بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج
مسئله 13 و 12 رو بحث میکردیم و تقریبا کامل شد. یک متمماتی مانده باشد که برای شما توضیح بدیم انشاءالله. در اون مسئله مطلب از این قرار شد که قطعه مبانه از میت اگر درش استخوانی نباشد، گوشت خالی باشد، اون را با یک پارچه بپیچن و دفع کنن، که این مسئله هرچند در نصوص نیست ولی صاحب جواهر می فرماید که این لا خلاف فی و یا اجماع هم در خلاف، در کتاب خلاف مراجعه کنید. و بعد گفته شد که اگر استخوانی باشد غیر از صدر، غیر از سینه، اون رو هم غسل بدید و به پارچه بپیچانید و دفع کنید. این غسل هم دارد ولی نماز و خنوت اینا ندارد. این هم بلا خلافین، یعنی اجماعان و نصن. و اما اون قسمت از قطعه، اون قطعه مبانه از میت که مشتمل بر صدر باشد، که انما یک قاعده فقهی استفاده شد، که چه؟ که صدر المیت کالمیت فی الاحکام، غسل و کفن و نماز کلن اجماعا و نصن. تا اینجا هم گفته شد شرح دادیم. و همینطور گفته می شود کذا بعض صدر اذا کان مشتملا علی القلب. این هم مطلبی بود که گفته شد و عمدترین دلیل برای این مطلب همان مرفوعه بزنتی بود که برای شما گفتیم، روایت باب 28 از ابواب صلات جنازه، روایت شماره 12 بود که شیخ انصاری هم فرمود که این روایت مضافاً که الان میبینیم هم محقق حلی بهش اعتماد میکنه. شیخ انصاری فرمودن که این کتابی که در جامع بزنتی هست مورد اعتبار خواهد بود، که فرمود المقتول، روایت شماره 12 باب 38 ابواب صلات جنازه، المقتول اذا قطع اعضاؤه یصلى على العضو الذي فيه القلب. یعنی این مطلب بود و کامل شد. اما چیزی که باقی ماند بعد در ادامه همین مسئله نسبتاً پرپیچ و خم شماره 12، سید فرمودند که بل و کذا عزم الصدر و الام یکن معه لحمون، بلکه استخوان سینه هم اگر باشد که گوشتی نداشته باشد ولی فقط استخوان سینه هست. در این هم بحثی نیست، باید دفن بشود. چرا؟ برای اینکه صدر هست و صدق صدر میکند، کل صدر سینه است، نه بعد صدر که باشد دیگه نیاز به لحم ندارد، خود صدر سینه گوشتاش از بین رفته و فقط سینه مونده است. این را هم سید فرمودن بل و کد و عظم و صدر و الم یکن و اهو لحمون. دلیلش همین بود که گفتم مشمول قاعده می شود. قاعده مستفاد از نص و اجماع چه بود؟ صدر المیت کل میت فی احکامهی، صدر دیگه گوشتم نداشته باشد که صدق اسم که قطعا می کند. این مسئله تمام شد تا اینجا، نسبت به قطعه مبانه بود با تمام پیچخمی که داشت و برای شما هم بیان شد و تلخیصش این بود که گفت و می فرماید و فی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب واللفافه واللفافه الا اذا کان بعض محل المئذر ايضا موجودا. این رو هم قبلا هم اشاره کردیم که درباره کفنی که در مثلا قطعه ای که فقط استخوان دارد و گوشتم هست، لحمم هست، ولی صدر نیست، کفن بشود. و صدر و سینه‌ای که از میت بماند همراه با لحم باشد یا بدون لحم چه دارد؟ کفن دارد و احکام دارد. اینجا مقدار کفن فرموده است که اقتصار بشه، چون فقط یک صدر باقی مانده بر صوب و لفافه، چون دیگه محل معذر یا ازار نیست تا اینکه در اونجا کفنی صورت بگیرد، یک صدر مانده دی. میفهمم مگر اینکه بعضی از محل ازار هم مانده باشد، یک قسمتی از رانش مثلا باشد، اونجا هم قسمت سوم کفن را هم باید چی در نظر بگیرن و سه قطعه کفن را استفاده کنن که کامل بشود. بعد در آخر می فوند و یجب و حنوت و ها، حنوت هم واجب است. شرحشو دادیم این مطلب را که گفته ان یحنت در کلام شیخ آمده از شیخان، شیخ طوسی و شیخ مفید قدس الله انفسهم الزاکیات، و در نصی هم که مراجعه کردیم در نصوص از حنوت، بله درباره صلات آمده بود که دفن و کفن و صلات داشت، و اما مسئله حنوت در نص دیده نمی شود. با وجود اینکه حنوت در نص دیده نمی شود، طبیعتاً شیخ و گویا مشهور یا قریب به اجماع این است که باید حنوت انجام بگیرد. دلیلش هم گفتیم که منظور از حنوت اون تکمله ایست برای غسل، چون متفرع بر غسل هست و مکمل غسل هست، باید حنوت هم انجام بگیرد. دلیل اصلی وجوب حنوت که برای میت آمده است همون دلیل اصلی عمومات حنوت که انشاء در بحث دفن میت و حنوت میخوانیم، همون عمومات این مورد رو هم میگیره. چرا؟ چون در صورتی که غسل داشت حنوت هم و متفرع بر غسل هست، جدا از غسل نیست. در بحث غسل میت غسل بدون حنوت نیامده است و خود ادله حنوت، عمومات حنوت این موقع از اون طرف عمومات حنوت میگیرد این مورد رو. از طرف غسل هم در صورتی که غسل واجب باشد از توابع و ملحقات غسل حنوت هست. لذا سید می فرماید که حنوت هم واجب و حنوت ها باید میت را که قطعه که صدرش باقی مانده باشد یا قسمتی از بدن که در اون به اصطلاح که در اون قسمت از بدن قلب باشد یا صدر، غسل و کفن و نماز و حنوت، همه اینها را باید داشته باشد. این مطلب تا اینجا کامل شد. مسئله شماره 13، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در مسئله شماره 13 می فرماید که بله ازا اشتبه، اگر عبارت درست در حافظه داشته باشم، بله شماره 13 اون شماره 14 است، شماره 13 ازا بقی جمیع و عظام المیت بلا لحمن وجب اجراء جمیع الاعمال. خب این معلومه صدق میت میکند. اگر میفرماید که اگر باقی بماند جمیع استخوان‌های من بدون لحم، فرض کنید در یک بیابان از دنیا رفته که مور و ملخی یا پرنده‌ای یا گزنده‌ای تمام گوشت بدنش رو بردن یا حیواناتی، فقط استخوان خالی مونده،
شهدای تفحص شده
مثلا، تمام استخوانش کامله، این استخوان مثل شهدای تفحص شده که دیگه قبول آقای نعیم، اینها را باید تمامی استخوانها که اونجا هستش جمع شود و جمیع اعمالی که برای یک میت لازم هست اونجا صورت بگیرد بلا شبهتن و بلا اشکالن که در کتاب وسائل جلد 2 باب 38 حدیث شماره 8 صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام و این وجد عظم بلا لحم فصلی علیه، یعنی اگر یک میت بود که فقط استخوانهاش باقی مونده بود باید در اون برای اون میت نماز خونده بشود. نماز که خونده بشود اون حرف اصلیه دیگه، یعنی عمل اصلی است. نماز که خونده بشه قطعا غسل و کفن و دفن را خواهد داشت که اون نماز اون عمل اصلی هستش. در روایت دیگر هم حدیث شماره 5 از امام باقر علیه السلام، بله، که می فرماید سألته عن رجل یأکله السبع او الطیر فتبقى عظامه بغیر لحم. این متنش کامل تره. کیف یصنع به؟ قال یغسل و یکفن و یصلى علیه و یدفن. تمام احکام مسئله نسن و اجماعا محل اختلاف، نسن و اجماعا درسته و مضافه به اینکه نسن و اجماعا درست هست، مسئله به عنوان اینکه مورد نظر ابتدایی قرار بگیرد، مورد تحلیل ابتدایی هم که قرار بگیرد معلوم است که استخوان‌های کامل که از یک میت باقی بماند خود میت دیگه، کسی در اون رابطه شبهه‌ای نمی کند که استخوان‌های کامل میت بدون گوشت اگر بماند خود میت به حساب میاد و در اون رابطه شبهه وجود نخواهد داشت. تا به اینجا این مسئله گفته شد. اما سؤال شما
آیا هادی نجات پرسیدن حکم شهدای تفحص چیست؟
همان که
هم بحث شهدا داریم اینجا که استثنائه، هم بحث استخوانه که باید انجام میشه. این دوتا رو جمع بشه. اگر
آقای هادی نژاد، بله بسیار خوب، سؤال خوب. همه الان گفتم استخوانهایی که میماند از شهید هست، اونهایی که اولا که اجازه که گفتم نسن و اجماعا و تحلیلا نصوص رو برای شما گفتم و بعد از که نصوص رو گفتم تحلیلم این شد که استخوان کامل میت که گوشتاش رو ببرن خب میت دیگه، بدن میت، صدق بدن میکند قطعا. صدق بدن سه نکته: یک، صدق بدن، دو، نصوص، سه، عدم وجود اختلاف و اشکال. تمام، این مطلب رو گرفتیم. پس مسئله شما رسیده حل شد. سؤال شما شهیدی که در معرکه به شهادت رسیده است غسل ندارد، استخوانهایشان که استخوانهای شریفشان که بعد از مدتی هم تفقد می شود، تفحص می شود، بعد از تفحص اونها به دست میاد و پیدا می شود، غسل ندارد و طبیعتا کفن دارد، چون که در همون احکام شهید چه گفتیم؟ غسل اطلاقا وجود ندارد. اما اگر بدن مجرد بود، یعنی خالی از کفن بود، باید کفن بشود. این مطلب تا اینجا معلوم شد. بلا شبهتن. اما مسئله شماره 14،
آیا مرتضوی در مورد چگونگی غسل و حنوت این استخوان‌ها پرسیدن؟
بله، حنوتش که در همون مساجد که هست مساجد سبعه که است اونطور بدون گوشت دیگه، همونجا ما حنوت میکنن با آب کافور لمس میکنن، آب کافوری که در اختیار دارن همون موازه را لمس میکنن، کافور که کار ممکنیه. اما حنوت همین بوده که مساجد را، مساجد سبعه را با کافور به اصطلاح مسح کنن. این کی گفته شد؟
غسلش، غسل،
غسل، بله غسل استخوان خالی هم غسل داده بشد. صدر رو که گفتیم که اگر استخوان خالی باشد غسل داده بشد، در اینجا نص صریح هم بود که اگر استخوان خالی باشد. صحیحه را برای شما خواندم، الان دوباره روایت بخونم. این دو شما چطوری
چگونگیش در واقع سوالش؟
غسلش همون غسل مس، همون غسل میت که به اصطلاح به طور کامل غسل میت به حساب بیامد، همون غسل میت انجام می شود بلا اختلافین. صحیحه روایت شماره 8 از روایت شماره 8 رو گفتم که صحیحه محمد بن مسلم بود، همه الان براتون گفتم که ان وجد ازمن بلا لحمن فصلی علی. و روایت خالد بن مادر قلا نسیرم براتون گفتم که فتبقا ادامه به غیر لحمن. سؤال دقیقا موضوع ما رو سؤال میکن، کیف یصنع به یوق قال علیه السلام یغسل یغسل و یکفن و یصلا علیه و یطفن. تمام این مطلب تا اینجا تمام. مسئله شماره 13، مسئله شماره 13، سیر طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر، بله 13 رو گفتم دیگه، درسته مسئله 13 رو گفتم، بله 13 همین بود دیگه، اضافه قید جمعی و اعظام المیت. اینو گفت مسئله شماره 14، اذا کانت القطعت مشتبهتن بین الذکر والانثى الاحوض ان یغسلها، یغسلها، یغسلها درست، کل من الرجل والمرأة. شما ظاهر این متن رو که ببینید این متن ممکنه گیج بشید، ساده ولی یک کمی عجیب. اذا کانت القطعه مشتبهه، خب اذا کانت القطعه مشتبهه بین الذکر و الانثى، یه قطعه مبانی هست، مثلا فرض کنید شما صدر قطعه است مشتبه هست بین ذکر و انسا، گوشتش هم رفته، شناساییم نمیشه که آقای مرتضایی بگه که علامت داره صدر مذکر و مؤنث مشتبه. خب اینو چطوری قصدش بدن؟ این حکمش چیه؟ میفرماید الاحوت ان یغسلها کل من الرجل والمرأة، احتیاط این است که غسل بدهد اون قطعه را هر یکی از رجل و مرأه. چرا احمد؟ احمدش به چه معناست؟ اینه که گفته ممکنه کم گیش بشن بعضی از دوستان. الاحوض معناش اینه چیه؟ الاحوض معناش اینه که نمیتونیم بگیم که اگر مشتبه بود اصلا واجب نیست خواستش، برای مذکر واجب نیست چون یقین نداره که مذکره، ولی مماثل وظیفه ندارد. و برای مؤنث هم همینجوری شک میکند که وظیفه‌اش هست یا نیست، براءت جاری میشد. و اما احوت این است که به عنوان وجود کفایی که به عهده مسلمان ها هست، غسل میت در نظر بگیرد و شک در مخالفت در جنس دارد، اون شک را با براءت نفی کند. مثلا بگد الان این آقا که فوت شده ممکنه مرد باشد، منم که مسلمانم و به عهده غسل میت واجب است به عنوان یک واجب کفایی، این که به عهده هست، را شک میکنن که حرمتی اینجا باشد چون غیر مماثل باشه یا حرمتی نباشد، نسبت به اون حرمت اس جاری میکنن. اصالت عدم حرمت، اون اصالت عدم حرمت، اون براءت یا براءت اصل، براءت هست، اون حرمت هست. و بنابراین ما باید این غسل رو انجام بدیم. این مقدار حکمی که گفتیم میفرماید احوت، که هر یکی هم مرد میتوند این قطعه مشتبه رو غسل بدهد و هم زن میتواند این قطعه مشتبه رو غسل بدهد. تا اینجا مطلب تمام شد، این فصل رو کاملش کردیم. یکی دو نکته باقی ما
سوال دارن اگه اجازه بدید
بفرمایید.
آقای رجب‌زاده سوال پرسیدن که هنوت میت با خود کافور است، الان توضیح دادید، آیا هنوت قطعه از جسد با آب کافور میشه؟ یعنی هنوت کردن خود میت با قطعه مبانه فرق میکنه؟ این سوال آقای رجب‌زاده.
بله درسته.
بعد سوال آقای آموسا حسینی هم فهمدن که استخوان‌های سینه شمرده میشه، ظاهرا مال خانم ها یکی کمتر هستش، اینطوری که ایشون فهمیدن. من سوال هم خودم بذارم سیده، اگر اینطور بشه که هر دو طرف رها کنن، در نهایت مخالفت بشه با انجام اون واجب، طریق سه منتهی بشه این که این میت غسل نمیشود.
سوالات رو یکی یکی جواب بدیم. اما سوال جناب آقای رجب‌زاده عزیز در اون جلسه، نمیدونم تشریف شد نداشتید، که گفتیم شیخان حنوت فرموده اند، دلیل تحنیت و امروز هم شرح دادم که هم ادله عامه اصل تحنیت شامل بشود جایی را که غسل واجب است، و هم غسل و متمماتی دارد، مکملاتی به عبارت دیگر، و هم تحنیت از مکملات غسل هست، و هر کجا غسل واجبه تحنیت واجبه، قول به عدم فصل می شود گویا. این شرحش رو دادیم. و اما اشکال اون روز گفتیم، اشکال چه بود؟ اشکال این بود که یادم هست علامه حلی و شهی در کتاب تذکره و کتاب ذکر فرمودن که این حنوت محل اشکاله. چرا؟ چون حنوت محل لازم دارد. علامه حلی گفت مساجد محل که نباشد سالمه منتفی به انتفاع موضوعه. بنابراین در صدر که حنوت محل ندارد، اصل قضیه محل اشکال. پس اگر اصل قضیه محل اشکال بود که سالبه منتفی به انتفاع موضوع شد، کار تمام. و اما سوال شما اینه، سوال شما که اون مسئله رو هم خوب دقت فرمونده اید انشاءالله، و این رو هم سوال شما هم دقیقه. گویا نظر شریفش رو این جناب آقای رجب‌زاده عزیز، که خدا عزت شما را بیفزاید انشاءالله، خدا عزت برای همه شما عزیزان عنایت کند و همه شما را از همه آفات و بلیات خداوند حفظ فرماید، همه ما را خدا حفظ فرماید. دعا در وسط بحث فقه بالا میرد انشاءالله با امید خدا. همچنان فقه اهل بیت نور است، نور صعود دارد، کلامکم نور و امرکم رشد، خودشان نورن، کلامشان نورن، وجودشان نور. همه دیشب در یک تحقیق علمی برخوردم که یک فضانوردی که ظاهرن روسی بوده که میرد بالا بالا، خب میدونید دیگه کره زمین کوچک میشد و کوچک میشد و کوچک میشد تا به کره ماه برسد، چیزی دیده تقریبا نمیشد. من گفتش که دیگه هیچ چیزی دیده نشد، 8 مورد نور دیده میشد. 8 مورد نور شمردن، مکه و مدینه و بقی، نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، مشهد مقدس. و اون فرد هم به گریه افتاد، کلام و کانور نور اینه سبحان الله تعالی. بکن تمسک و سما انتخار الارض. برای این مطلب چی میگفتم؟ میگفتم که اگر فرض کردیم خنوت بود، الان چطوری خنوت بشه؟ خب طبیعتاً در صورتی که خنوت را در نظر بگیریم، در اون اقرب مواضع نزدیکترین جا برای صدر، برای سر، برای پیشانی، سینه از اون قسمت بالای سر، نزدیکترین جا برای دست که شانه باشه، اینها را قاعدتا در نظر میگیریم و مسح می شود با کافور. هرچند این مسح علی تحقیق احوط باشد، ولو سید یجیبو فرموده است، چون که فرمایش علامه حلی و شهید در ذکر متین به نظر می رسد، احوط یک حنوتی هم انجام بشود که انشالله درست باشه.
آقای حسد و احوال اون طرفش یقین هست که غیر مماثل بوده.
شما اونو بذارید،
من
حنوت رو بگم، شما رو نرسیدم تا حالا. آقای رجب‌زاده، بعد آقای عزیز، بعد آقای حسینی عزیز و فرزند من، همه شما فرزندان من هستید، لقب مفهوم ندارد. برای شما بگم که شما فرمودن شمرده می شود. خب اگر شمرده شد که تشخیص داده شد که عیبی ندارد، تشخیصه. جایی که تشخیص داده نشود، شما اشکالتون بر این حقیر اشکال مستقی بود، اشکال شما وارد است بر حرف من قبول میکنم اشکال شما را که صدر گویا شناسایی بشد. فرض کنیم صدری هست که دنده هاش بعضی دنده هاش را کور شده، خود روی مانده، البته روی هم همون خود دنده ها با هم دیگه میشه صدر. اشکال شما وارده درباره صدر. فرض کنیم دستیه که غسل داشت دیگه ولی نماز نداشت، غسل داشت، عظمی با لحم غیر صدر غسل داشت. برای شما بگم در اون صورتی که تشخیص داده نشود، اگر فرمودی که دنده فرق میکنه چیز کنید، دستور بدید که شمارش بشود که از اون طریق کشف به عمل بیاد. اگر کشفی به عمل نیامد، در اون صورت مشتبه بود حکم همان است که گفته شد. آقای نعیمی سوال میکنه، سوالش تقریبا اینه که میگد اگر شما بگید علم اجمالی داریم به وجوب غسل میت، غسل میت وجوبش وجوب کفایی بر عهده مسلمان هاست، بر عهده مسلمان ها واجبه. خب الان اگر ما برای خود ما برای اجاری کنیم که گفتیم احوط معناش اینه که ممکنه اعلام بشد که اصلا دیگه الان وظیفه من نیست، وظیفه من که نبود این واجب ساقطه، بنابراین از عهده من ساقطه. آقای نعیمی میگه که خب علم دارد که یک وجوب کفایی بر عهده مسلمان ها هست، اگر این هم انجام نداد این واجب از بین رفته. در جواب این است که ذهن شما با علم اجمالی یه مقدار خلط کرده. اینجا علم اجمالی نیست، اینجا اصل تحقق وجوب هست. وجوب کفایی مثلا فرض کنیم که اون استخوان الان در حدی است که غسل بشود یا نشود، شک در اصل وجوبه، شک در ثبوت وجوبه، نه در این مورد، نه این که وجوب قطعا ثابت شده الان از عهده این وجوب میتونیم بیرون بیاییم یا نیاییم، اینجوری نیست، بلکه شک در اصل وجوب است. شک در اصل وجوب چی میشه؟ شک در اصل وجوب یعنی مدن میت کاملی که نیست، یک قطعه مشتبهی بین ذکر و انثا. در اصل تحقق وجوب اون هم که مشتبه هست که شک میشود، وجوبش از اساس ثابت نمیشه تا اینکه بگیم اگر ما انجام ندیم به اصطلاح تخلف میشود نسبت به یک حکم شرعی قطعی. حکم شرعی قطعی باشد ثابت، در انجامش اگر شبه و شکی بود انجام داده نشود منجر میشود به تخلف حکم شرعی. اینجا اصلا خود حکم شرعی قطعی ثابت نیست. سوال دیگه،
احوطی که گفته شده نتیجهش میشه که دو نفر که غسل بدنش دو دفعه قطع یقین شما حاصل میکنید که غیر مماثل اینو لمس کردن.
احوط و معناشو گفتم که سخت فهمیده میشد، احوط اون نیست. احوط اون نیست، احوط این است که در متن و شرح آمده دیگه، اینجوری نیست. اون احوط یکم پیچ داره. احوط اینه که غسل داده بشه توسط مردم باشه توسط زنم باشه، ولی احوط اگر رعایت نکنه اصلا غسل واجب نیست. این معناش، نه این که احوط اینه که هر دو انجام بده. اون هر دو انجام بده یکی از اون تو قطعا مخالفت کرده، اون خلاف احتیاط می نه اون احوط نمیشه. احوط معنیش اینه که باید غسل داده بشه که هر چند طبق قاعده وجوبی برای این غسل ثابت نیست، ولی احوط اینه که غسل داده بشه بر اساس همون.
یک بار دیگر رو این توضیح میدید ببخشید، این رفت و برگشت رو دوستان نشنیدن.
خیلی مسئله احوط رو یه بار گفتم براتون که این عبارت چیزیه خاصیه. گفته است که اگر قطعه مشتبه باشه، احوط این است که و هر کدام مرد یا زن میتوند غسل بده. معنیش این نیست که هم مرد هم زن هر دو غسل بدهد. خب اونجوری اگه بشه که یقینا علم به تخلف به وجود میاد، یعنی اگر مرد بوده زن غسل داد، اگر زن بوده. اونجوری که معناش نیست. احوط مراجعه کنید در مستمسک و تنقیح هم شرحش رو مراجعه کنید. که چه؟ احوط اینه که اولا این غسل به عهده فرد واجب نیست با اون شرحی که دادیم، و بعد احتیاط این است که این غسل رو انجام بدهد. مردم میتونه انجام بدهد؟ زنم میتونه انجام بده که سید میگه همونطوری که در خنسا گفتی که مردم میتونه انجام بده، زنم میتونه انجام بده، حکمش حکم همون خنسا هست که گفته شد. انشالله یکی دو تا فرعی را که در اینجا باید یادآور بشیم فردا به امید خدا برای سلامتی آقا معظم صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.